5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. بنابر آمارهای وزارت بهداشت در ایران، در شبان روز گذشته 181 تن دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاریخ اعلام شده برای مذاکرات مرتبط با احیای برجام را تایید نکرد. یک وکیل دادگستری ایران از آزار و شکنجه پیام درفشان در بازداشتگاه اطلاع داد. درود شنوندگان گرامی. بر اساس آمار رسمی روزانه در ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبان روز گذشته 181 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 11800 نفر اعلام شده است. بنابر این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در کشور به بیش از 124000 تن میرسد و کل موارد ابتلا به کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان به 5,800,000 مورد نزدیک شده است. علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا اطلاع داده بود. تاکنون تنها کمی بیش از 25 میلیون تن هر دو نوبت واکسن کرونا را در کشور دریافت کردند. جوزپ بوریل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید برگزاری جلسه 29 مهر بین هیئت جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی برای مذاکره در خصوص مسائل مرتبط با برجام در بروکسل هنوز تایید نشده است.
No confirmation yet, but things are getting better and I hope that we will have preparatory meetings in Brussels on the day to come.
جوزف بورل بدون اشاره به زمان دقیق برگزاری جلسه از روند موجود ابراز خوشبینی کرد و گفت که در روزهای آتی گفتگوهای مقدماتی در بروکسل صورت می‌گیرد. 6 دور گفتگو برای احیای توافق هسته‌ای میان اعضای آن معاهده در وین که با مشارکت غیر مستقیم آمریکا همراه بود، پس از آغاز به کار دولت جدید جمهوری اسلامی متوقف شد. سعید دهقان، وکیل دادگستری ایران، از انتقال موکلش پیام درفشان به یکی از خانه‌های امن و شرح جزئیات آزار و شکنجه جسمی او توسط مأموران در دوران بازداشت، از جمله تزریق داروی نامعلوم، انتقال آن وکیل زندانی به بیمارستان روانپزشکی و آسیب جدی به مغز و اعصاب او اطلاع داده است. این وکیل دادگستری ایران گفته است که پس از تزریق آمپول نامعلوم به پیام درفشان توسط مأموران، او در خواب دچار رعشه می شود و بر اثر شدت گازگرفتگی دندانهایش نیمی از زبانش قطع می شود. پیام درفشان 18 خرداد 1399 با هجوم مأموران به دفتر وکالتش در تهران بازداشت شد. در جریان دستگیری این وکیل دادگستری ایران، مأموران ضمن تجسس کامل دفتر پرونده موکلین اورانی ضبط کردند و با خود بردند. پیام درفشان در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی عقیدتی را بر عهده داشته و به گفته سعید دهخان، مأموران در جریان بازجویی‌های طولانی پیام درفشان را به دلیل پذیرش وکالت کاووس سید امامی و نسرین ستوده مورد بازخواست و تحت فشار شدید قرار دادند. سازمان عفو بین الملل با اعلام گذشت 2000 روز از بازداشت خودسرانه دکتر احمد رضا جلالی در جمهوری اسلامی، آزادی فوری و بدون قید و شرط این پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی را خواستار شده است. دکتر احمد رضا جلالی که به دعوت رسمی دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود، در 5 اردیبهشت 1395 بازداشت و زندانی شد. همکنون دست کم 15 فرد دو تابعیتی در جمهوری اسلامی در حبسند. کارگروه ملل متحد در امور بازداشت‌های خودسرانه 4 سال پیش تأکید کرد که دکتر احمد رضا جلالی خودسرانه بازداشت شده و خواهان آزادی وی شد. ویدا مهران نیا، همسر دکتر احمد رضا جلالی در سوئد، وضعیت همسرش را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
در قند و حسار روز از بازداشت احمد رضا میگذره و اینکه بدون هیچ دلیل و مدرک محکم پسندی احمد رضا بازداشت هست و از 24 نوامبر 2020 تا الان دسترسی به تلفن نداشته، بتونه با خانوادش تماس بگیره و دو بار دقیقا از طریق تماسی که خانواده گرفته تو ایران تلفن به تلفن ما تونستیم کانکت بشیم و این واقعا یک نوع شکنجه روحی هستش که هم به زندانی هم به خانواده زندانی دادن و این وضعیت 2000 روز هست که ادامه پیدا کرده و مقامات عفو بین الملل و همچنین بارها اتحادیه اروپا خواستار آزادی بی‌قید و شرط احمد رضا شدن.
خانم مهران نیا، در همون دوباری که آقای احمد رضا جلالی اشاره کردن که تماس داشتن چه گفتند؟
نگران وضعیت ما بودند، در مورد این پرسیدن که حالا بچه ها چطور هستش، خودش حال خوبی نداره الان، یعنی قبل از کرونا تونسته که دسترسی به در واقع پزشک داشته باشه و بعد از اینکه کرونا اومده بعد از اون نتونسته حتی بیمارستان بره و وضعیت درمانیش رو بگیر بشه، چون الان نیاز به جراحی داره و اینکه نیاز به گرفتن خدمات پزشکی، ولی تا الان نتونسته. تقریبا نزدیک 2 سال هست که از این هم محروم شده.
وکیل شما، وکیل ایشون در مورد پرونده چه میگن؟
وکیلشون درخواست عادی دادرسی دادن تقریبا 2 سال قبل، ولی مقامات قوه قضاییه هیچشون جوابی ندادند و در واقع درخواست عادی دادرسی به حالت معلق مونده.
اکنون سالهاست که آقای احمد رضا جلالی در حبس بودن تحت فشار و این وضعیت ایشون طبیعتاً بسیار روی شما، روی خانوادتون اثرگذار بوده. در مورد این فشارهایی که روی شما و خانواده هست بفرمایید.
من پسر کوچیکم هنوزم گند دست بشه، هر روز میپرسه چرا پدر من نمیاد و اینکه امسال 8 دسامبر تولد پسر من هستم. پدرم میگفتش که آرزوم این هستش که پدرم برگرده.
ویدا مهران نیا، همسر دکتر احمد رضا جلالی، در سوئد با رادیو فردا گفتگو میکرد. انتصاب فرماندهان سپاه به سمت‌های مختلف جمهوری اسلامی سابقه بسیار دارد. نسرین افشار از رادیو فردا و حضور پررنگ مقامات سپاهی در دولت جدید جمهوری اسلامی.
در ادامه کنترل پست‌های سیاسی و امنیتی ایران به دست فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هیئت دولت به سردار سرتیپ دوم پاسدار عابدین خرم، فرمانده سابق سپاه آشورای آذربایجان شرقی، برای استانداری همین استان رأی اعتماد داد و او به طور رسمی استاندار آذربایجان شرقی شد. او در سوابقش فرماندهی سپاه خوی و جانشینی و فرماندهی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی را هم در کارنامه دارد. خبرگزاری فارس نیز از او به عنوان مدافع حرم نام برده، اصطلاحی که برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی که برای دفاع از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه حضور داشتند به کار می رود. همچنین خبرگزاری ایسنا نوشت خرم در تنش‌های مرزی شمال غرب ایران هم نقش آفرینی کرده. روز شنبه 18 مهر ماه 1400 یعقوب علی نظری، فرمانده سپاه خراسان رضوی، به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شد. او پیش از این فرمانده سپاه امام رضا، جانشین لشکر 5 نصر خراسان و معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا بود. طی هفته جاری سردار مهدی سباقی از فرماندهان سپاه پاسداران هم به عنوان شهردار قزوین انتخاب شد. حسن کاظمی قبی، سفیر پیشین ایران در عراق و از فرماندهان پیشین سپاه نیز به عنوان نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان تایید شده است. انتصاب نیروهای نظامی و امنیتی به مقامات سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. با این حال در پی انتصاب سرتیپ احمد وحیدی به عنوان وزیر وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، شمار بیشتری از فرماندهان سپاه پاسداران به پست‌های ارشد سیاسی ایران دست یافتند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، در مورد حضور فرماندهان سپاه پاسداران و انتصاب آنها در پست‌های مدیریتی در دولت ابراهیم رئیسی به رادیو فردا گفت: در هر دوره ما شاهد حضور بیشتر و پررنگ‌تر سپاهیان در امور مدیریتی ایران هستیم.
اگر به ساختار مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی در 14 اخیر دقت کنید، میبینید تقریبا هر سال حجم فرماندهان نظامی که در کارهای اجرایی هستن افزایش پیدا کرده. اون دهه اول و شاید بگیم دو دهه اول تعداد نظامی ها یکی دو نفر بود، در کابینه هاشمی رسید به 3 نفر، در کابینه خاتمی فقط 1 نفر، یک نظامی اونم شمخانی وزیر دفاع بود، و حالا در کابینه رئیسی تقریبا همه چیز در اختیار نظامی هاست. ریشش برمیگرده به شخص علی خامنه ای برای تسلط خودش بر ایران اساساً بر نظامی ها تکیه کرد. سپاه پاسداران رو به عنوان ابزار اصلی، تکیه‌گاه اصلی و بازوی اصلی اعمال قدرت خودش انتخاب کرد. اما دلایل دیگه هم داره. دلیل دومش دخالت نظامی ها در سیاست هست. نظامی ها بعد از اینکه جنگ تمام شد یک برنامه جاه طلبانه ای برای تسلط بر ایران داشتن. اینو محسن رضایی تلویحا در اون مناظره معروفش با محمود احمدی نژاد گفت. این دخالت هر روز افزایش یابنده باعث شده که در کابینه رئیسی ما الان تعداد بیشتری رو ببینیم. ریشه سومش برمیگرده، موضوع سوم، به مسائل اقتصادی. نظامی ها الان بخش اعظم اقتصاد ایران رو در اختیار دارن. بعد از تحریم ها این دخالت بیشتر هم شده، یا بگیم بهانش بیشتر فراهم شده. البته تحریم ها نبود، هم همین روند رو طی می‌کردن. طبیعتاً کسانی که پول بیشتری میخوان به دولت و قوه مجریه به عنوان جایی که نهاد اصلی نگهدارنده پول هست، بانک مرکزی داره، نگاه بیشتری دارن و به اون توجه دارن. و مسئله چهارم معادلات رهبری آینده است. دعوای بزرگی پشت صحنه قدرت در جریان هست برای اینکه بعد از مرگ آقای خامنه‌ای چه کسی رهبر باشه. توی این دعوا اگر روحانیون یک قطب بازی هستن، حتما نظامی ها و سپاه پاسداران قطب دیگه بازی هستن. به نظر میسه اونها از دولت های رئیسی هم دارن به عنوان یک کاتالیزور استفاده میکنن، برای همین جای پاشون رو بیش از پیش محکم کردن.
با توجه به نادیده گرفتن افراد نخبه و تحصیل کرده و نیروی کار مرتبط در امور مدیریتی، همچنان مشاغل تخصصی و حساس به افرادی داده میشود که اطلاعات و وفاداری محض به رهبر داشته باشند، چرا که هیچ فرمانده ارشدی در سپاه تاکنون در دوره خدمتش منتقد رهبری علی خامنه‌ای نبوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، در مورد اینکه آیا این فرماندهان سپاه می توانند از پس پست‌های مدیریتی بر بیایند یا نه، به رادیو فردا می گوید:
موقعی که با تئوریسین‌های سپاه پاسداران صحبت می کنید، اونها دولت‌های اقتدارگرایی که به توسعه رسیدن یا توسعه را ایجاد کردن بیشتر مثال می زنن. مثلا جنرال پارک در کره جنوبی، می دونید این اقتصاد عظیم کره جنوبی یه جوری مدیون یک دیکتاتور بسیار خونریز به نام جنرال پارک، بیشتر اونها را مثال می زنن. یا مثلا اتفاقی در اندونزی افتاد، در مالزی افتاد و غیره. منتها واقعیت نیستش که اگر به عملکرد ژنرال ها، نظامی های خاورمیانه نگاه بکنید، ببینید جز فساد، جز توهم و جز خراب کردن کار هیچ چیز دیگه ای نداشتن. فرقی نداره از ایران بگیرید برید تا پاکستان، از افغانستان شروع بکنید که دیگه حالا نابود شد دولتش، تا عراق، تا سوریه بشار اسد، نظامی ها جز فساد و ویرانی چیز دیگه ای نداشتن. در همین ایران خودمون 3 تا حوزه دست نظامی ها بوده. یکی سوریه که به گفته رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس حدود 30 میلیارد دلار اونجا هزینه کردیم. دومیش عراق دست اونها بوده. سومیش حوزه افغانستان و بعد حالا روسیه. ببینید هیچ منفعتی نتونستن از اینها به دست بیارن. یعنی الان خود نظامی ها، خود اصولگراها در مصاحبهاشون میگن که ما نتونستیم حتی از معادن سوریه که بشار اسد موافقت کرده بتونیم استفاده کنیم. در حوزه داخلی هم میبینید با اینکه سپاه پاسداران از تولید شیر و مرغداری تا بالادست صنعت نفت هست، میبینید اغلب شرکت ها بسیار ضررده، زیانده هست. کشفیات عظیمشون هم نمیخوام ترکوف بزنم، ولی واقعا افتخاراتشون هم کرونایابه. خیر، نظامی ها مخصوصا در خاورمیانه نمیتونن سنگی روی سنگ بگذارن. به دلایل مختلف محصول قدرت تامه نظامی ها در کشورهای خاورمیانه ای نهایتا یک استبداد سیاه، یک فساد بسیار عمیق و گسترده و یک اقتصاد ویران خواهد.
همه فرماندهان ارشد کنونی سپاه در مواضع علنی خود طرفدار سرکوب منتقدان داخلی و مخالفان نظام در داخل و خارج کشور هستند. عمده فرماندهان ارشد سپاه نگاهی از بالا به دولت و وزارتخانه های دولتی و وزرا و مسئولان دستگاه های دولتی دارند. نوع ادبیات فرماندهان سپاه به گونه ایست که آنچه را موفقیت های نظام می نامند مدیون رهبر و سپاه می دانند و خود را در مسیر درست یا مسیر رهبر فرض می کنند.